بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها بعدد ما احاط به علمک. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه عزیزانم. انشاءالله که حال همگی خوب باشه، همیشه در پناه اهل بیت سالم و تندرست باشید. خب این ترم انشاءالله با مبحث و اصول 3 از کتاب الحلقه الثانیه فی اسلوب حسانی شیخ محمد باقر ایروانی در خدمتتون هستیم. مبحث این کتاب از قسمت دلیل شرعی غیر لفظی شروع میشه که من مقدمتاً مطلبی رو خدمت شما عرض میکنم و مبحث رو آغاز میکنیم. گفتیم که ادله تقسیم میشن به ادله محرزه و اصول عملیه. اصول عملیه بخش آخر این کتاب هست که در اصول 4 هست و مربوط به ترم آینده هست. ادله محرزه هم که در واقع خودشون به 2 دسته تقسیم میشدن، ادله عقلی و ادله شرعی. البته ادله عقلی هم شرعی هستن، اما اصطلاحاً در واقع علما به جای ادله نقلی لفظ ادله شرعی رو به کار میبرن و اینطور دیگه حالا جا افتاده. پس بنابراین مرادشون از ادله شرعی همون ادله شرعی نقلی هست. پس میتونیم بگیم ادله محرزه تقسیم میشن به ادله شرعی عقلی و ادله شرعی نقلی، که مراد اینجا از دلیل شرعی که دیگه لفظ نقلی رو به کار نبرده همون دلیل شرعی نقلی هست در مقابل دلیل عقلی. خب ادله شرعی نقلی خودشون به 2 قسم تقسیم میشن، لفظی و غیر لفظی. ترم گذشته در مبحث اصول 2 از همین کتاب در واقع ما ادله شرعی نقلی لفظی رو صحبت کردیم، بحث کردیم از دلالتش، مباحث مربوط به اطلاق، تعقید و مباحث دیگه رو در این خصوص صحبت کردیم. حالا این ترم مبحث رو با ادله شرعی نقلی غیر لفظی در واقع شروع میکنن. دلیل شرعی نقلی غیر لفظی، چرا میگیم نقلی؟ چون عقلی. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها بعدد ما احاط به علمک. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه عزیزانم. ان شاء الله که حال همه دوستان خوب باشه و همیشه سالم و تندرست در پناه اهل بیت و در مسیر کسب علم، اون هم از نوع علوم دینی و علم شریعت انشاءالله باشید. این ترم انشاءالله با مبحث اصول 3 در خدمتتون هستیم از کتاب ارزشمند الحلقه الثانیه فی اسلوب حسانی شیخ باقر ایروانی که برگرفته از کتاب حلقه ثانیه شهید صدر هست. این ترم مبحث رو با دلیل شرعی غیر لفظی آغاز می کنم. مقدمتا عرض کنم خدمت شما که در گذشته صحبت کردیم که ادله تقسیم میشن به ادله محرزه و اصول عملیه. اصول عملیه رو که انشاءالله در اصول 4 در خدمتتون هستیم که بخش پایانی همین کتاب هست، و ادله محرزه هم که خودشون تقسیم می شدن به ادله محرزه شرعی عقلی و ادله محرزه شرعی نقلی، که علما اصطلاحاً دیگه میگن دلیل عقلی و دلیل شرعی، که مرادشون از دلیل شرعی همون دلیل شرعی نقلی هست در مقابل دلیل عقلی، وگرنه که خود دلیل عقلی هم نوعی دلیل شرعی محسوب میشه. خب پس بنابراین ما هر جا شما دیدید گفته دلیل شرعی، مراد دلیل شرعی نقلی هست. ادله عقلی رو هم که با همون عنوان دلیل عقلی بحث میکنن. خب پس ادله محرزه تقسیم شد به ادله محرزه عقلی و نقلی. نقلی که اینجا گفتیم اصطلاحا بهش میگن شرعی. دلیل شرعی یا همون دلیل شرعی نقلی ما خودش به لفظی و غیر لفظی تقسیم میشه که دلیل شرعی نقلی لفظی رو در ترم گذشته پیرامونش صحبت کردیم. این ترم انشاءالله با دلیل شرعی نقلی غیر لفظی آغاز میکنیم. دلیل شرعی نقلی غیر لفظی خودش تقسیم میشه به دو قسم: فعل معصوم و تقریر معصوم. در فعل معصوم و تقریر معصوم ما دیگه لفظ نداریم، لذا به این ادله میگن غیر لفظی، و چون از طریق نقل در واقع به ما میرسن، برای ما نقل شدن، امام اینجور عمل کرد، امام اینجور سکوت کرد، پس بنابراین اینها دلیل نقلی هستن. خب با مبحث فعل معصوم آغاز کنیم. فعل معصوم گاهی اوقات به صورت صدور فعل، گاهی اوقات به صورت ترک فعل هست. ترک فعل در واقع مثلا معصوم علیه السلام یک فعلی رو انجام نمیده و ترک میکنه. خب از اونجایی که معصوم هستش و در واقع عصمت داره، از هر گونه گناه و خطا و اشتباهی به دور هست، وقتی که معصوم علیه السلام یک فعلی رو ترک میکنه، این دال بر اینه که اون فعل واجب نبوده که معصوم اون رو ترک کرده. مثلا فرض کنید در نمازش قنوت رو ترک میکنه. خب ترک قنوت مثلا، حالا این مثالا فرضیه، من دارم میزنم و نه اینکه واقعیت داره، وقتی ترک کنه، این انجام ندادنش دال بر چیه؟ دال بر اینه که اون فعل واجب نبوده که معصوم علیه السلام اون رو ترک کرده، وگرنه که اگر واجب باشه معصوم نمیتونه اصلا همچین کاری رو نمیکنه، به خاطر اینکه عصمت داره و معصومه. خب یکی دیگرش گفتیم این از ترک فعل. پس هرگاه معصوم فعلی رو ترک کرد، این یعنی که اون فعل واجب نبوده. اما صدور فعل از معصوم، زمانی که معصوم علیه السلام یک فعلی رو انجام داد، دلالت این فعلش به چه مقداره؟ یعنی این که حالا که معصوم انجام داد، آیا این دال بر اینه که اون عمل واجبه؟ آیا دال بر اینه که اون عمل رجحان داره و مستحبه؟ آیا دال بر اینه که اون عمل نه واجبه نه مستحبه؟ دال بر چیه؟ میخوایم ببینیم که چه وضعیتی داره. یا مثلا دال بر اینه که، یا مثلا دال بر این هستش که مکروه نیست. میخوام ببینیم چه حالتی داره. خب میگیم اگر فعلی از معصوم علیه السلام صادر شد، حالتهای مختلف رو میشه براش تصور کرد. یا اینکه اون فعل معصوم همراه با یه قرینه یه که اون قرینه دلالت میکنه بر این که غرض معصوم علیه السلام از انجام دادن اون فعل و صدور اون فعل از معصوم تعلیمه. یعنی معصوم علیه السلام در مقام تعلیم دادن و یاد دادن چیزی به دیگرانه. اگر معصوم علیه السلام در مقام تعلیم داره یک فعلی رو انجام میده، خب انجام دادن اون عمل در واقع با تناسب قرینه میتونه دال بر وجوب باشه، میتونه دال بر رجحان و استحباب باشه. یعنی اینکه اگر معصوم علیه السلام در مقام عمل مثلا داره وضوء انجام میده و در مقام تعلیم داره وضوء انجام میده تا به دیگران وضوء رو آموزش بده، اعمالی که داره در وضوء انجام میده، این در واقع متناسب با قدرت اون قرینه ای که همراهش هست دلالت میکنه بر وجوب اون اعمال وضوء یا بر استحباب اون اعمال وضوء. پس اون در این حالت که معصوم علیه السلام در مقام تعلیم باشه، ما میتونیم وجوب یا رجحان به معنای استحباب اون فعل رو به اندازه مقدار دلالت قرینه متوجه بشیم. یعنی اگر قرینه دلالت بکنه بر وجوب اون فعل، خب اون فعل واجبه. اگه دلالت بکنه بر استحباب و رجحانش، اون فعل مستحبه. اما اگر معصوم علیه السلام هیچ قرینه وجود نداشته باشه بر این که در واقع فعل او دال بر تعلیم باشه، خب در اینجا چی؟ در اینجا میگیم اگر احتمال داده بشه که اون فعل اختصاص به معصوم داره که هیچ حکمی نسبت به ما رو ثابت نمی‌کنه، مثل اینکه مثلا پیغمبر اکرم صلوات الله علیه و آله و سلم مثلا فرض به 13 تا زن داشته باشه، خب این حکم اختصاص به خود به وجود مقدس نبی اکرم صلوات الله علیه و آله و سلم داره و برای ما این فعل معصوم چیزی رو ثابت نمی‌کنه که مثلا بگیم حالا واجب ما هم بریم 13 تا زن بگیریم، یا مستحب ما هم بریم 13 تا زن بگیریم، یا کراهت نداره این کار، یا مثلا حرام نیست، برای ما چیزی رو ثابت نمی‌کنه. چرا؟ چون این فعل از اختصاصات اون، این عمل از اختصاصات معصومه. اما اگر که اون فعل از اختصاصات معصوم نباشه، پس معصوم در مقام تعلیم نیست، اون فعلی هم که داره انجام میده مختص به معصوم نیست، یعنی ثابت نمیشه که اختصاص به معصوم داره. خب اما داره یک فعلی رو انجام میده، میگیم خود انجام دادن اون فعل چیزی رو که برای ما ثابت میکنه اینه که اون فعل حرام نیست، یعنی انجام اون فعل حرام نیست. خب حالا سوال، آیا اینی که داره معصوم انجام میده اثبات نمیکنه که اون فعل استحباب داره، رجحان داره؟ میگیم بستگی داره. اگر که فعلی که معصوم علیه السلام داره انجام میده عبادت باشه، بله، این نشون میده که اون عمل مستحبه. اگر عبادت نباشه اما اثبات بشه که انگیزه معصوم بر انجام اون فعل یک انگیزه شرعیه، مثلا یک کاری از معصوم داره تکرار میشه، هی صادر میشه، تکرار میشه، در حالی که اون عمل مقتضای طبع انسان نیست، خب پس معلوم میشه که اون یک رجحانی داره، یک استحبابی داره که معصوم علیه السلام داره اون عمل رو انجام میده، با اینکه خلاف اقتضای طبع ما هست اما اون داره اون رو انجام میده، پس معلوم میشه که یک استحبابی رو به دنبال داره. خب پس بنابراین گفتیم اگر فعلی از معصوم علیه السلام صادر شد، اگر همراه با قرینه یه که نشون میده معصوم در مقام تعلیمه، به تناسب این که اون قرینه چه مقدار دلالت داره، اون عملی که معصوم داره انجام میده میتونه واجب باشه، میتونه مستحب باشه به تناسب قرینه. اگر معصوم در مقام تعلیم نیست، اون فعلی که داره انجام میده از اختصاصات خود معصومه، هیچ حکمی رو بر ما ثابت نمیکنه. اگر از اختصاصات معصوم نیست، در مقام تعلیمم نیست و داره یک فعلی رو انجام میده، میگیم اینجا حداقل چیزی که اثبات میکنه اینه که اون فعل حرام نیست. آیا رجحان و استحباب رو ثابت نمیکنه؟ میگیم اگر فعل عبادت باشه، چرا رجحان و استحباب رو ثابت میکنه؟ یا اگر عبادت هم نیست، اگر ثابت بشه که انگیزه معصوم از انجام دادن اون یک غرض شرعیه، مثلا یک چیزی که اقتضای طبع انسان نیست رو معصوم داره بارها تکرارش میکنه، پس معلومه یک غرض شرعی داره، اینجا هم دلالت بر رجحان و استحباب میکنه. خب حالا معصوم علیه السلام که فعلی ازش صادر شد و اون فعله داله بر رجحان نیست، خب و اثبات شد عدم حرمت، یعنی چی؟ یعنی این که فرض کنید معصوم علیه السلام یک فعلی رو داره انجام میده، خب که حالا در مقام تعلیم نیست، اختصاص به معصومم نداره، عبادتم نیست، غرض شرعیم پیش نیست، پس بنابراین صرفاً عدم حرمت رو ازش فعلاً میفهمیم. آیا این که اون فعل داره از معصوم صادر میشه و اثبات شد که این فعل حرام نیست، آیا همین فعل معصوم نشون میده که مکروه هم نیست؟ اون فعل مکروه هم نیست؟ خب میگیم این برمیگرده به این که آیا معصوم علیه السلام ازش ترک اولا و انجام فعل مکروه جایزه یا نه؟ ترک اولا یعنی ترک مستحب و انجام فعل مکروه ازش جایزه یا نه؟ اگر بگیم حتی ترک اولا یعنی ترک مستحب و انجام فعل مکروه هم از معصوم جایز نیست، پس الان که معصوم داره یک فعلی رو انجام میده، علاوه بر این که ثابت میشه که حرام نیست، ثابت میشه که مکروه هم نیست و یا داره یک فعلی رو ترک میکنه، علاوه بر این که نشون میده واجب نیست، نشون میده مستحب هم نیست. این در صورتی که ما بگیم ترک اولا و فعل مکروه از معصوم علیه السلام جایز نیست. البته دقت داشته باشید، اومدن اشاره کردن فعل و ترک معصوم که گفتیم برای ما یه همچین احکامی رو اثبات میکنه در شرایط مختلف، این در صورتی هست که ثابت بشه که اون شرایط و ظروف بین امام و سایر مکلفین یکسانه، یعنی اون شرایطی که امام در اون شرایط داره این فعل رو انجام میده، اون شرایط و ظروف با شرایط که و دخالت دارن در این حکم شرعی، اون شرایط و ظروفی که دخالت دارن در این حکم شرعی بین امام و سایر مکلفین یکسان هست. اما خب این فعل امامه، فعل که لفظ نیست، فعل صامته، یعنی لفظ نداره، مثل لفظ نیست که بگیم مطلق است، قیدی نداره، پس چون مطلق است پس از اطلاقش میشه فهمید مثلا شرایط بین امام و معصوم یکسانه و سایر مکلفی، نه. خب اینجا لفظ نداریم، ما با فعل معصوم سر و کار داریم، پس از فعل معصوم نمیتونیم در واقع بگیم که ظروف و شرایط تعیین میشن، معین میشن، در واقع اون فعل امام اونا رو مشخص میکنه، اون ظروف و شرایطی که دخالت در ثبوت حکم دارن. و پس بنابراین تا مادامی هم که ما احراز نکنیم اون وحدت ظروف و شرایط رو، امکان نداره که در واقع بتونیم اثبات کنیم حکمی رو از این فعل امام. خب برای همین یه عده اومدن اعتراض کردن، اینجور گفتن اون خصوصیت و اون شرایط خاصی که امام چون امامه، نبی چون نبیه، یعنی همین اختصاص در واقع ویژگی نبوت و امامت به اونها مدخلیت داره در حکم و در افعال اونها و در اینکه اون افعال اختصاص به اونها داشته باشن و نتونه حکمی رو برای ما ثابت کنه، صرف فعل اونها نمیتونه حکمی رو برای ما ثابت کنه. چرا؟ چون اون امامه، چون اون نبیه و این امامت و نبوت یک شرایطی هست که اختصاص به اونها داره، پس ما از فعل امام نمیتونیم چیزی رو بفهمیم، نمیتونیم حکمی رو دریافت کنیم. مثل لفظ امام نیست، امام اگر گفت برو این کارو بکن یا اون کارو نکن، لفظ امام و قول امام برای ما حجت حکم رو ثابت میکنه که واجب، حرام، مستحب، مکروه چیه. اما فعل امام به خاطر اینکه اون شرایط خاصی که امام داره، اون امامه، اون نبیه، به نبوت پیغمبر یا امامت امام علیه السلام باعث شده که اون فعلشون اختصاص به اونا داشته باشه، چیزی رو ما از اونها در واقع نتونیم برای خودمون کسب کنیم و به دست بیاریم، حکمی برای ما ثابت نشه از صرف فعل امام. اما جواب اشکال اونها رو اینطور ما میدیم که میگیم ببینید این درست نیست که ما بگیم نبوت و امامت دخالت داره در این که بگیم فعل امام اختصاص به امام داره. چرا؟ به خاطر این که در واقع ما ادله زیادی داریم که میاد امام و نبی رو برای ما به عنوان الگو معرفی میکنه و میگه که ما باید مثل اونها رفتار بکنیم، پس بنابراین خود همین ادله دلالت میکنن بر این که در واقع ما اگر بخوایم بگیم که افعال امام مختص امام، افعال نبی مختص نبیه، به خاطر اینکه اون امامه، به خاطر اینکه اون نبیه، این اختصاص افعال اونها رو به خود اونها بخوایم بگیم، باید حتما دلیل خاصی داشته باشیم، وگرنه این که ما در اعمال و رفتار با اونها یا اونها با ما شریک هستن، مشترک هستن، در واقع این نیاز به عرض کنم خدمت شما دلیل خاصی نداره. اما قسمت بعدی دلالت تقریر رو میخواد بررسی کنه. یکی دیگر از ادله شرعی نقلی غیر لفظی تقریر هست. تقریر یعنی چی؟ یعنی که ببینید در مقابل معصوم علیه السلام میاد یک عمل، یک سلوک معینی، یک رفتار معین و مشخصی میاد انجام میشه، معصوم علیه السلام نگاه میکنه، داره میبینه اون رفتار رو در مرآ و در واقع در جلوی چش معصومه و داره انجام میشه، معصوم علیه السلام شاهد اون رفتاره و سکوت میکنه. خب این سکوت معصوم در واقع همون تقریر معصومه، همون امضای معصومه، همون تایید معصومه. یعنی اینکه سکوت معصوم کشف میکنه از امضای او، از تایید او، یعنی اینکه اون عمل مورد تایید معصوم علیه السلام هست. بنابراین حالا آیا شما دلیلی میگه آیا شما دلیلی دارید بر این که در واقع سکوت معصوم کاشف از امضا و تایید اون رفتار باشه یا اینکه نه دلیلی ندارید؟ میگیم که بله، توجیهاتی وجود داره در اینکه سکوت معصوم کشف از امضا میکنه و سکوت معصوم کاشف از امضا هست. خب با چه دلایلی، چه توجیهی وجود داره؟ دو تا توجیه رو اینجا بیان میکنه، یک توجیه عقلی و یک توجیه استظهاری. توجیه عقلیش اینجور هستش که میگیم وقتی که ما معصوم علیه السلام رو نگاه کنیم، معصوم علیه السلام رو میشه به دو صورت لحاظ کرد. یکی معصوم علیه السلام رو مثل سایر مکلفین به عنوان یک مکلف لحاظ کنیم، به عنوان یک کسی که تکلیف داره. خب معصوم علیه السلام به عنوان یک مکلف اگر که ببینه کسی داره یک عملی رو انجام میده که این عمل مخالف شریعت هست، مطابق با قوانین دینی نیست، مطابق احکام شریعت نیست و به اشتباه داره انجام میده، خلاف احکام شریعت داره انجام میده، هر شخص مکلفی از جمله معصوم در مقام یک مکلف وظیفه داره که جاهل رو تعلیم بده. پس وقتی ما داریم میبینیم یک کسی به عنوان مکلف، داریم میبینیم یک کسی داره خلاف دین عمل میکنه، ما به عنوان یک مکلف وظیفه داریم که تعلیمش بدیم اگه اون جاهله، و اگر جاهل نیست آمدنم داره میکنه، وظیفه داریم امر به معروف و نهی از منکرش بکنیم. حالا معصوم علیه السلام هم در واقع همونطور که مکلف و شریعت آور هست و شارع هست، در این حال مکلفه. یعنی چی؟ یعنی مثل سایر مکلفین یک وظایفی داره، از جمله تعلیم جاهل و از جمله امر معروف و نهی از منکر. حالا وقتی معصوم علیه السلام میبینه کسی داره کاری رو انجام میده ولی ساکت میشه و هیچی نمیگه، پس یعنی این که اون کار اون شخص و اون سلوک و اون رفتار معینی که در مرعی مسمعش انجام شد مورد تاییدشه، خلاف شرع نیست، وگرنه از باب اینکه مکلفه باید جاهل رو تعلیم میداد یا امر معروف و نهی از منکر میکرد مثل سایر مکلفین. دومین نکته عقلی این هستش که شارع یا معصوم، ببخشید، معصوم علیه السلام در مقام شارع، در مقام مکلف، یعنی در مقام کسی که آورنده تکلیفه، تکلیف رو به عهده دیگران میگذاره و در واقع وظیفش اینه که شریعت به درستی به دست مردم برسه، به درستی پیاده بشه، اگر که بیاد ببینه عمل کسی، سلوک معینی که در مقابلش داره انجام میده خلاف شرع، اشتباهه و ساکت بشه، نقض غرض کرده. چرا؟ چون غرض شارع و معصوم به عنوان مکلف و آورنده شریعت اینه که این شریعت درست به دست مردم برسه، درست انجام بشه، و حالا اگر ببینه کسی داره خلاف انجام میده و هیچی نگه، خب نقض غرض خودش رو کرده. غرضش این بود که درست انجام بشه، پس اگر کسی داره نادرست انجام میده یا به اشتباه میره، باید حتما در مقابل اون سکوت نکنه و یک اعتراضی بکنه. وقتی اعتراض نمیکنه یعنی داره تاییدش میکنه، چون نقض غرض کردن از حکیم، در واقع یک انسان حکیم، شایسته نیست. خب حالا این که ما گفتیم که در واقع فوت غرض شرعی فعلی نباید بشه و نقض غرض نباید بکنه، گاهی اوقات به این صورت هستش که اون کسی که در واقع اون سلوک معین و اون رفتار معینی که در مقابل معصوم علیه السلام داره انجام میشه مستقیما مربوط به شریعته، پس اگر معصوم سکوت کنه نقض غرض کرده. مثلا این که عمل کردن به خبر واحد ثقه در امور شریعت، در احکام دین، در احکام شرعی دارن همه به خبر واحد ثقه عمل میکنن، یعنی تا یه شخص ثقه براشون خبر میاره که مثلا دین اینجوری گفته، معصوم اینجوری گفته، اونا سریع عمل میکنن. خب حالا معصوم علیه السلام داره میبینه مردم دارن به خبر واحد ثقه مستند در شریعت عمل میکنن، در اخبار و احکامی که از شریعت به دستشون میرسه عمل میکنن. خب اگر سکوت کنه یعنی که دال بر امضاشه. یه وقتی هم اون سلوک معین غیر مستقیم با شریعت در ارتباطه، مثلا اینکه اینا عمل میکنن به خبر واحد ثقه در امور عرفی خودشون، در امرار معاش خودشون، در معاملات خودشون، در کارهای خودشون، در گفتگوهای خودشون، اگه یکی میاد میگه مثلا فلانی یه همچین حرفی رو زد و این فرد ثقه‌ایه که یه همچین خبری آورده، تو روزمرگی خودشون این حرفش رو قبول میکنن و ترس این هستش که در واقع این شخص، اینها که دارن این سلوک معین رو در امور عرفی خودشون انجام میدن، اینو در امور شرعی هم امتدادش بدن، به این صورت که اگر یه خبری هم از دین از شخص ثقه‌ای براشون آورد که معصوم علیه السلام این رو میگه، اینها به خبر ثقه عمل بکنن و اعتماد بکنن. خب حالا اگر در واقع این رفتار اینها که به صورت غیر مستقیم ممکنه به دین کشیده بشه یا در حالتی که مستقیما با دین سر و کار داره، اگر خلاف شریعت باشه و مورد تایید معصوم علیه السلام نباشه، معصوم علیه السلام باید سکوت نکنه و اعتراض بکنه تا نقض غرض خودش رو نکرده باشه. نقض غرضش هم عرض کردم خدمتتون، غرض معصوم علیه السلام اینه که شریعت به درستی در اختیار مردم قرار بگیره، پس اگر یه چیزی خلاف شریعت داره اتفاق میفته باید سکوت نکنه. خب این توجیه عقلیش بود که ما در توجیه عقلی معصوم علیه السلام رو در مقام مکلف و در مقام مکلف توضیح دادیم که وظیفه داره اگر خلاف شریعت داره اتفاق میفته سکوت نکنه. پس حالا که سکوت کرد، سکوتش داله بر امضا هست. یک دلیل دیگه بر این که سکوت معصوم داله بر امضا هست، توجیه و نکته استظهاریه هست. یعنی چی؟ یعنی استظهاریه منظور مبنای ظهور حال هست. یعنی ظاهر حال معصوم اینه که او حافظ شریعت، مبلغ دینه، پس اگر سکوت کرد، سکوت او داله بر امضاش هست. و در واقع اون شروطی که ما در رابطه با وجوب امر معروف و نهی از منکر یا عرض کنم خدمت شما تعلیم جاهل در نکته عقلی، در جایی که شارع در مقام در واقع مکلف هست عرض کردیم که در واقع اینجور هستش که باید شارع، باید مکلف وقتی که میخواد امر معروف و نهی از منکر بکنه یا وقتی که میخواد عرض کنم خدمت شما تعلیم جاهل بکنه، باید شرایط امر معروف و شرایط تعلیم جاهل فراهم باشه. پس اگر شرایط فراهم بود و با وجود این معصوم علیه السلام سکوت کرد، امر معروف نکرد و عرض کنم خدمت شما دست به تعلیم جاهل نزد، معلوم میشه که چی؟ اون عمل درست بوده که معصوم علیه السلام سکوت کرده. اما تو نکته استثاری دیگه این شرایط رو هم نمیخواد. همینه که ظاهر حال معصوم علیه السلام اینه که در واقع سکوتش داله بر امضا هست. پس بنابراین وقتی که سکوت میکنه، یعنی اون عمل و اون سلوک معینی که داره انجام میشه مورد تاییدش هست.